بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 331، سطر 15. بل عسى ان یکون لکل قطرتین اعداد ما فی ابطال سلابتین فاذا تم الاعداد فعل الاخر من النقر و ان یستمر علی ذلک المنهاج حتی یحدث قعر محسوس. بحثمون در مناسباتی بود که بین محرک و متحرک وجود داشتند. توضیح دادیم که گاهی ما نسبتی رو درباره محرکی اعمال میکنیم، بعد ملاحظه میکنیم که در متحرک یا مسافت یا زمان چه اتفاقی میفته. گاهی هم این نسبت رو در متحرک جاری میکنیم، گاهی در مسافت، گاهی در زمان. در هر کدوم جاری کنیم در اون ستای دیگه بعد اتفاقی بیفته، اون اتفاقا رو داریم توضیح میدیم. مثلا اگر محرک رو نصف کردیم ولی متحرک به حال خودش باقی موند، همونی بود که از اول بود، مسافت رو هم فرض کنید همون مسافت قبلی قرار دادیم، چه اتفاقی میفته؟ گفته شد که زمان دو برابر میشه. یعنی این محرکی که این متحرک رو مثلا در مسافت یک فرسخی نیم ساعت حرکت میداد، حالا نصف این محرک همون متحرک رو در همون مسافت یک فرسخی دو برابر حرکت میده. اون محرک یک نیم ساعت حرکت میداد، نصف محرک یک ساعت حرکت میده. ابن سینا بر این مطلب اشکال کرد، گفت اگر شما محرک رو نصف کنید گاهی نیروی محرک باقی میماند، یعنی نیروی اون نصف باقی میمونه، نیروی کل که حتما از بین میره ولی نیروی نصف باقی میمونه، ولی اون نیرو توانایی حرکت دادن این متحرک رو نداره. که مثال زد، 100 نفر یک کشتی رو میکشند، در یک روز دو فرسخ راهش میبرند، اما همین 100 نفر اگه بشن 50 نفر نیروی محرک میشه نصف. اون 50 نفر نیروشون باطل نمیشه، اون 50 نفر که رفتن هیچ، اون 50 نفری که باقیان نیروشون باطل نمیشه، نیروشون هست ولی توانایی کشیدن کشتی رو نداره، حتی کشتی رو یک سانت هم نمیتونه بکشه جلو. تا چه رسد به این که در تمام اون مسافت این کشتی رو حرکت بدهد، منتاز زمان دو برابر شود. این اتفاق نمیفته. گاهی از اوقات هم وقتی محرک رو نصف میکنید اصلا نیرو باطل میشه، مثل این که یه حیوانی این گاری رو میکشید، بعد شما یه حیوان نصف کنید، خب یه حیوان میمیره، نیروش اصلا باطل میشه، اون نصف باقی مونده اصلا نیرو نداره که بتونه گاری رو بکشه. پس گاهی با نصف کردن محرک نیروی محرک ضایع میشه، گاهی نیرو باقی میمونه ولی توانایی انجام حرکت رو به ایجاد حرکت رو نداره. و چطوری میتونید بگید که این متحرک در همون مسافت حرکت میکند منتها زمانش دو برابر میشه؟ این ممکنه در بعضی از حرکت ها اتفاق بیفته ولی همه جایی نیست. به قولیشون لازم نیست، لازم نیست که با نصف شدن محرک حرکت متحرک در همون مسافت با زمان دو برابر انجام شود، بلکه گاهی از اوقات ممکن اصلا هیچ حرکتی انجام نگیره در هیچ زمانی، نه تو مسافت انتقالی رخ بدهد نه در زمان حرکتی انجام شود. یعنی حتی یک لحظه هم نتونن این کشتی رو بکشن، در یک سانت زمین هم نتونن این کشتی رو هل بدن یا بکشن. این مطلب بود که گفته شد. بعد گفت دو تا مثالم زد. مثال اولشو چون دیگه تعقیب نمی کنه من تکرار نمی کنم. مثال دومیش این بود که قطراتی از بالا رو سنگی می چکه، بعد از مدتها شما می بینید این سنگ گود شد، یعنی این قطره‌ها این سنگ رو خوردند و گودش کردند. خب مثلا 100 تا قطره ریخت این سنگ گود شد، آیا انتظار دارید که با یک قطره هم این سنگ به اندازه 100 گود بشه؟ اینطور نیست که اگر شما محرک رو، یا در اینجا بحث محرک نیست، عرض کردم مثال مثالی است که به حرکت کاری نداره، اگرچه میتونه با حرکت منطبق بشه ولی مثالی است تقریبا بیرون از حرکت. شما میگید که اگر این 100 تا قطره کاری انجام داد، اثری کرد، اون یک قطره 100 اون اثر رو باید ایجاد کنه، در حالی که ما میبینیم اون یک قطره هیچ کاری انجام نمیده. بله اعداد میکنه، یعنی آماده میکند این سنگ رو برای سوراخ شدن، ولی سوراخش نمیکنه، حتی به اندازه 100 هم سوراخ نمیکنه. خب حالا اعداد میخواد توضیح بده، تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم، حالا میخواد اعداد رو توضیح بده. این قطره اول که میفته سنگ رو آماده میکند، یعنی چی آماده میکنه؟ یعنی از صلابت سنگ کم میکنه، سنگ سفته، آب نمیتونه سوراخش کنه، ولی اون قطره اول که میاد در حد خودش از صلابت سنگ کم میکنه، دومی میاد همینطور، سومی میاد همینطور، سنگ حالت رخوت پیدا میکنه. بعد که حالت رخوت پیدا کرد، قطره بعدی که میفته مقداری از نقر، یعنی مقداری از گودی رو درست میکنه. پس اون اولی و دومی و سومی و چندمی نمیتونن سنگ رو سوراخ کنند، فقط کوشش میکنن که سنگ رو از اون صلابت بیرون بیارند. وقتی سنگ از صلابت بیرون آمد، قطرات بعدی که میان سنگ رو میخورند و گودش میکنند، سنگ شل شده رو گود میکنند. نه حالا شل بشه یعنی مثل آب بشه، بالاخره یه شلی درش اتفاق میفته که قبل از ریزش این قطرات اون شلی نبوده، رخوتی که اتفاق میفته که قبلا نبوده. پس توجه میکنید این چنین نشد که قطره اول بتواند سنگ رو سوراخ کنه، بلکه آماده کرد سنگ رو برای پذیرش سوراخ شدن. پس قطره اول میفته یا قطره چندم، سنگ رخوت پیدا میکنه، قطره بعدی میاد به قول ایشون بعضی از نقر رو، یعنی بعضی از گودی رو درست میکنه، نه همه گودی رو، بعضی رو. قطره بعدتر میاد گودتر میکنه، قطره بعد گودتر میکنه، تا بالاخره این گودی که الان محسوس است بعد از 100 قطره دیده میشه. پس قطرات اولی 100 گودی رو ایجاد نکردند، اونا فقط تلاششون این بود که سنگ رو شل کنن، تقریبا نزدیکش کنن به خاک، همونطور که اگر قطره ای در خاک چکید خاک فرو میره، اگر قطره بعدی هم تو سنگ چکید سنگ فرو میره، که قطرات بعدی فرو رفتن سنگ رو شروع میکنن، قطرات اول این کارو نمیکنن، قطرات اول توانایی این کارو ندارن. پس میشود که مؤثری یا محرکی نصف شود و اون نصف تأثیر نکند. مؤثر تمام بود تأثیر میکرد، حالا که نصف شد تأثیر نمیکنه. این قطرات 100 تا که بودن تأثیر میکردن، یکی که شد 100 تأثیر نکرد، بلکه بعد از این که قطراتی آمدن سنگ رو آماده کردن برای خورده شدن و برای گود شدن، و قطرات بعدی که میریزد این سنگ آماده رو گود میکنه، قطرات بعدی تأثیر رو شروع میکنند. این دنباله بحث دیروز بود که نرسیدیم تکمیلش کنیم، من الان تکمیلش کردم. مثال به نقر زد، یعنی گود شدن زمین، گود شدن سنگ. ادعا کرد که این قطرات همشون نمیتونن گود کنن زمین رو یا اون سنگ رو، بلکه اون اولیاش آماده میکنن سنگ رو. آماده کردن رو توضیح داد که من دیروز نتونستم آماده کردن رو بخونم، الان خوندم، الان توضیح دادم. بعد خود ایشون دو مرتبه آماده شدن رو توضیح بیشتری میده که وقتی اونجا رسیدیم باز من مطلب رو عرض خواهم کرد. صفحه 331 سطر 15 هم. بل اسا ان یکون لکل قطرتن اعداد و ما فی ابطال صلابتن، بلکه چه بسا که هر قطره از اون قطراتی که روی این سنگ میچکند لکل قطرتن اعداد و ما آمادگی باشد، اون هم نه برای سوراخ کردن سنگ، بلکه فی ابطال صلابتن، بر این که صلابت سنگ رو باطل کنن و سنگ رو رخبش کنن، یعنی سستش کنن، برای اینکه در سنگ سستی ایجاد کنن، اون صلابت رو ازش بگیرند. پس قطرات اول آماده میکنن سنگ رو برای گود شدن، منتها نحوه آماده کردنشون این نیست که یه مقدار از گودی رو ایجاد کنن، بلکه به این است که سنگ رو سستش کنن، شلش کنن، تا بعد قطرات بعدی بتونن گودش کنن. اون حالا بعدا توضیح میدیم. من مثال نقل رو تمومش میکنم، بعد به اون جایی که ایشون اعداد رو توضیح میده وقتی رسیدم اونجا ایشالله اینا رو مطلب رو توضیح میدم. فعضا تمل اعداد، وقتی اعداد تمام شد، یعنی سنگ اون رخوت لازم رو پیدا کرد، رخوتی که اگر آبروش بشی که یه مقدار گود بشه، وقتی اون رخوت رو پیدا کرد، فعل الاخر من النقر، آخر یعنی قطره بعدی، قطره بعد از این که رخوت حاصل شد، حالا قطره پنجمه، شصتمه، بیستمه، هر چقدر، هر چی هست، بستگی داره به اون سنگ. سنگ ممکنه با قطره اول و دوم رخوت پیدا کنه، ممکنه با 50 قطره هم رخوت پیدا نکنه. فعضات هم بل اعداد، وقتی که اون اعداد تمام شد و سنگ رخوت رو پیدا کرد، فعل الاخر یعنی اثر الاخر، انجام میدهد اون قطره بعدی من النقر. من النقر مفعول فعل است، منش من تبعیضی است، برش دارید پیشش بعض بذارید، اینطور میشه فعل الاخر و بعض النقر، یعنی اون قطره بعدی که بعد از سست شدن سنگ آمده بعض نقر رو اثر میذاره، یعنی بعضی از این گودی رو اثر میذاره و تأثیرش اینه که یه ذره این سنگ رو گود میکنه. و ان یستمر علی ذلک المنهاج، این ان یستمر عطف بر ان یکونه، اسا ان یکونه این چنین و ان یستمر علی ذلک المنهاج، یعنی این بارش قطرات بر این سنگ به همین منهاج، به همین روش ادامه پیدا میکنه، هی سست میکنه، اون بعدی میاد میخوره، اولی میاد سست میکنه این سنگ رو، دومی میاد اون قسمت سست شده رو میکنه و میخوره، یعنی حل میکنه در خودش. قطره مثلا فرض کنید قطره اول، ما نمیگیم قطره اول یا چندم، هر چقدر، قطره اول میاد یه رخوتی در این سنگ ایجاد میکنه، قطره دوم میاد سنگ رخو شده رو و سست شده رو در خودش حل میکنه، بر اثر این دوتا کار گودی حاصل میشه. حالا ان یستمر رزالک، اگر این وضع ادامه پیدا کنه، علا ذالک المنهاج، ان یستمر ر یعنی اسا ان یستمر ر علا ذالک المنهاج، یعنی این بارش آب، بارش قطرات آب بر سنگ به همین منهاجی که گفتیم، یعنی با همین که آمادگی ایجاد میکند، بعد از آمادگی بعض نقر رو، مقداری از نقر و گودی رو ایجاد میکنه، اگر به همین وضع پیش بره اینطور میشه حتی یحدث قعر محسوس، تا یک گودی محسوسی حادث بشه، گودی که دیده بشه، در بعضی نسخ داره قعرون محسوس، در بعضی نسخ هم داره نقرون محسوس، هر دوش درسته. خب این اتفاق ادامه پیدا میکنه، این وضع استمرار پیدا میکنه تا قعر محسوسی یا نقر محسوسی روی سنگ دیده میشه و ما گودی سنگ رو میبینیم. پس توجه کردید که اگر 100 تا قطره تونستن گودی ایجاد کنن، معناش این نیست که یک قطره میتونه 100 گودی رو ایجاد کنه، بلکه شاید اون قطره صرف این بشود که سنگ رو سست کند، نه هیچ و هیچ گودی در سنگ ایجاد نکنه. سنگ رو سست کرده ولی در سنگ هیچ گودی ایجاد نکرد، اون قطره بعدی آمده گودی ایجاد کرد. پس نمیتونیم بگیم هر قطره 100 تأثیر رو دارد. 100 قطره اثر کامل داشت، یک قطره نمیتونیم بگیم 100 تأثیر داره. پس اگر محرک نصف شد، ما نباید انتظار داشته باشیم که حرکت انجام شود با همون نصف، حرکت انجام شود منتها در زمان دو برابر، بلکه شاید اصلا حرکت انجام نشود. تا اینجا در صورتی بحث میکرد که وقتی ما محرک و نصف کردیم، نیروی اون نصف باقی مونده از بین نره، اون باقی مونده هم نیروی خودشونو داشته باشن، منتها توانایی تحریک براشون نباشه. حالا میخواد یه موردی رو وارد بشه که در اون مورد محرک نصف میشه، اون نصف باقی مونده اصل نیروش از بین میره. مثل این که حیوانی رو عرض کردم شما نصف کنی، خب این حیوان وقتی نصف میشه دیگه اون نصف باقی موندهش میمیره و قوهش نابود میشه، نمیتونه اون گاری رو که قبلا میکشیده بکشه. پس مورد دوم رو میخواد ذکر بکنه. مورد اول دیروز خوندیم که وقتی محرک نصف میشه نیروش کم میشه ولی باطل نمیشه. مورد دوم اینه که نه، اصلا نیرو باطل میشه. از الا انها هنا من المحرکات، یعنی علاوه بر این که الا، یعنی علاوه بر اون هم مطلبی که قبلا گفتیم، این است که ها هنا یعنی در باب حرکات، من المحرکات بعضی از محرکات این چنینن که اذا نصفه لم یبق له قوته، اگر نصف شود اصلا قوهش باقی نمیمونه، نه نصف قوه باقی بمونه و کارایی نداشته باشه، بلکه اصلا قوه باقی نمیمونه. کل حیوان، مثل حیوان که اگر بخواد محرک گاری باشه، وقتی نصفش کنی اصلا گاری رو حرکت نمیده، نه اینطور باشه که گاری رو حرکت بده منتها در دو برابر زمان. خب این نمونه دوم، هم مورد دوم ذکر تموم شد. حالا میخواد اون اعداد رو توضیح بده. به نظر من این الا انها هنا من المحرکات نباید سر خط نوشته میشد، دنباله همون بحث باید قرار داده میشد. سر خط نوشتنش باطل نیست ولی خوب نیست، این دنباله همون بحث قبلی بود، به خصوص که بعد میگه و هازل اعداد. تو خطوط قبل اعداد رو گفت، حالا میخواد اعداد رو تعریف کنه. حالا اشاره میکنم که کجا باید سر خط بیاد. و هازل اعداد فل حرکات الملیه. خب این دو مورد ذکر کردیم. تو مورد اول بحثی از اعداد داشتیم که ممکن است این نیمه این محرک نصف شده اعداد بکند اما تحریک نکند. اعداد حالا میخوام توضیح بدیم. اعداد رو در حرکات ملیه ایشون توضیح میده، در حرکات ملیه، در حرکات دیگه نمیتونه توضیح بده، یعنی توضیحی اونچنان نداره. همین مثال کشتی رو شما ملاحظه کنید، کشتی رو که 100 دارن میکشند، این حرکت شرکت میلی نیست، حرکت شرکت جذبه. 100 هلش بدن، اینم حرکت میلی نیست، این حرکتیست از ناحیه دفع آمده. اون حرکت اول از ناحیه جذب آمد، این دومی از ناحیه دفع آمد. 100 بغل کنن ببرن، این حرکت حرکت میلی نیست، حرکت از ناحیه حمل آمده، حملش کردن بردنش. حرکت میلی اون حرکت طبیعیه که در درون خود این متحرک نیروی وجود دارد که این متحرک رو به حرکت وامی دارد و اون نیرو ایجاد میل میکند، ابتدا ایجاد میل میکند بعد ایجاد حرکت میکنه. مثلا سنگی رو ما از زمین بردیم بالا، از طبقه مثلا 7-8 ولش کردیم بیاد پایین، این سنگ نیرویی در درون خودش هست که اون نیرو ایجاد میل میکنه، میل به صفر، میل به پایینی، و سنگ بر اثر این میل به سمت پایین حرکت میکنه. این حرکت رو میگیم حرکت میلی. این حرکت که حرکت طبیعیه اسمش حرکت میلیست. البته در حرکت قصری هم ما میل رو داریم، منتها میل رو قاصر ایجاد میکنه. وقتی ما سنگ رو پرتاب میکنیم به بالا، میلی در این سنگ تولید میکنیم، ولی این میل، اینم میله، ولی میل طبیعی نیست. حرکت میلی شامل اینم میشه. حالا محرک نصف میشه در حرکت میلی. آماده میکند متحرک رو. برای چی آماده میکنه؟ فرض کنید جسمی داره حرکت میکنه، یک عاملی میخواد او رو از حرکت باز دارد یا میخواد او رو به حرکت خلاف وادارد. مثلا داریم میاد پایین، داریم میاد پایین، میخواد بفرستش بالا، یا اصلا میخواد نگهش داره، نمیخواد بذاره حرکت کنه. این قاصری است که میخواد جلوی اون حرکت میلی رو بگیره، یا میخواد اون حرکت میلی رو تبدیل کنه به حرکت مخالف. اون محرک، محرک میلی قویه، چون قویه نمیذاره این قاصر کارش انجام بده. وقتی ما محرک رو نصف میکنیم، محرک ضعیف میشه. وقتی ضعیف شد، این متحرک آماده میشود برای اینکه اون میلی رو که محرک درش ایجاد کرده، اون میل رو یواش یواش از دست بده و در نتیجه به اون قاصری که توانایی نداشت میل این سنگ رو از بین ببرد کمک کند، به اون قاصر کمک کند تا قاصر بتونه این میل رو از بین ببره و تحریک خلافی رو که خودش در نظر داشت بر این سنگ وارد کنه. تا حالا نمیتونست، چون محرک قوی بود، محرک قوی بود و نمیذاشت که این قاصر حرکت غریب و بیگانه رو بر این سنگ وارد کنه. اما الان که این محرک نصف شده، ضعف در این متحرک پیدا شده و این متحرک با از دست دادن میل طبیعی داره آماده میشه که اون میل قصری رو از اون قاصر بپذیره و حرکت بیگانه رو شروع کنه. پس توجه میکنید که اون محرک نتوانست حرکت رو به انجام برسونه، فقط تونست این متحرک رو آماده کند برای پذیرش اون حرکتی که میخواد بر این متحرک وارد بشه، یا برای پذیرش سکون که قاصر میخواد این جسم رو ساکن کنه. بنابراین توجه کردید که محرک در اینجا، البته مثالی که من زدم، محرک کارش رو داره انجام میده. ابن سینا به جایی نظر داره که اون محرک فقط اون میل رو تضعیف کنه. این در حرکت قصری خیلی راحت تصور میشه. قاصری فرض کنید سنگی رو پرتاب میکنه به بالا، شخصی هم در طبقه مثلا دوم این ساختمون ایستاده، میخواد وقتی سنگ رسید به بالکن این طبقه دست روش فشار بده سنگو بفرسته پایین، اما چون نیروی قاصر قوی است، وقتی این سنگ میره بالا، اون شخصی که روی بالکن طبقه دوم ایستاده جرأت نمیکنه دستش رو بگیره جلوی این سنگی که با سرعت داره حرکت میکنه، یا اگرم جرأت کرد سنگ به دست او برخورد میکنه و عبور میکنه میره، چون با قوت داره میره. اما گاهی از اوقات این محرک ضعیف میشه. وقتی به طبقه دوم میرسه تقریبا میل که انهو باطل شده، میلی که قاصر درش ایجاد کرده، وقت اون شخصی که در طبقه دوم این ساختمان ایستاده به راحتی میتونه سنگ رو بگیره یا به راحتی میتونه سنگ رو به حرکت مخالف واداره. این بیان، این معنای اعداده که تنصیف محرک باعث می شود که متحرک آماده پذیرش نیروی قاصر باشه یا آماده پذیرش حرکت غریبه و حرکت بیگانه باشه. این ایشون معنای اعداد می گیره. اعداد به این معناست که نمی تواند این محرک حرکت دهد، ولی می تواند آماده کند شی رو برای حرکت. حالا در اون کشتی که داره کشیده میشه، اونجا ببینیم می تونیم آمادگی رو بیان کنیم. ابن سینا اونجا رو توضیح نمیده. شاید حالا بتونیم بگیم عبارتیشون ناظر به اونجا هم هست، ولی به طور صراحت توضیح نمیده. آیا ما میتونیم اونجا این چنین بگیم 50 نفر کشتی رو آماده میکنن برای حرکت؟ ظاهرا اونجا این نمیشه گفت. کشتی یک ذره تکون نمیخوره از اونجایی که هست با این 50 نفر. آمادگیشن چی؟ مگر 50 نفر در ضمن اون 100 نفر باشه، اون ممکنه آمادگی درست کنه، ولی 50 نفر مستقل نه حرکت میدهد و نه آمادگی ایجاد میکند. لذا ابن سینا در عبارتی که ما دیروز خوندیم در سطر دهم همین صفحه اینطور گفت: فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِعْدَادٌ. يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِعْدَادٌ، نگفت یجب، نگفت اعداد حاصل میشه، گفت جایزه که اعداد حاصل بشه. در بعضی موارد اصلا اعداد هم حاصل نمیشه. بله؟ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نه بله یجوز خط پایینش خط 11 کان لها انتهدس اعدادون اعدادن. کان لها یعنی میتواند، نه واجب است که ایجاد کنه. کان لها انتهدس اعدادن و هذا الاعداد فل حرکات میلیه، حرکات میلیه توضیح دادم، حرکاتی که با میل انجام میشه نه با جذب و دفع. خب اگر غیر محسوس بشه در زمان قابل توجه باید محسوس بشه، یعنی یه زمان فصل در یه لحظه میکشن به قول شما یه حرکت غیر محسوس میکنه، اون وقت اگر اینا ادامه بدن همینطور کشیدنشونو در فرض کن در یه لحظه، نه در یه ساعت، باید یه سانت بیاد جلو، نمیاد یه سانت جلو دیگه، اصلا حرکت نمی کنه. 50 نفر زورشون نمیرسه.
الان که بحث میکنم که مثلا وزن کمی مثلا به حتی فولاد آهن هم وارد بشه، یک درجه خیلی کمی مثلا خم میشه، مثلا مثلا هایی که میگن یعنی به قدر این محسوس بشه که چون اگر ما هم بگیم
خب اگه ادامه بدن باید محسوس بشه دیگه. شما میفرمایید در یه لحظه حرکت یا تأثیر نامحسوس هست، خب در لحظات بعدی این تأثیر نامحسوس اضافه میشه، اضافه میشه، اضافه میشه، محسوس دیگه. اینقدر نامحسوس بشه که در طول مثلا یه ساعت هم معلوم نشه، خب در طول 100 ساعت معلوم میشه. حالا یه نفر افرادی رو فرض کنید که بکشند، بعد بلا فاصله وقتی خسته شدن بدن به گروه بعدی، همینطور مثلا فرض کنید 100 ساعت این 50 نفر علل بدل بکشن این کشتی رو، بازم جا به جا نمیشه. حرکات میلیه رو من به حرکات طبیعی منطبق کردم و بعد توسعه دادم، حرکات قصیر هم برش وارد کردم. جذب و دفع هم نوعی حرکت قصیره، حمل هم همینطور، اونا هم حرکت قصیره. پس میتونید شما حمل و جذب و دفع رو هم تو این عبارت داخل کنید. اگر میل رو اختصاص به میل طبیعی ندید، یعنی شامل میل قصری هم قرارش بدید، حرکت میشه حرکت میلی، یعنی حرکتی که با حدوث میل انجام میشه، حالا حدوث میل به طور طبیعی یا حدوث میل به طور قصری. و حاصل اعداد در حرکات میلیه این است که ابطال میکند این موعد میلی را که مستقر است فیها. ضمیر فیها به حرکات میلیه برمیگرده، ولی مراد متحرکاتی است که به حرکات میلی حرکت میکنند. ضمیر استخدام داره، یعنی برمیگرده به حرکات، اما خود حرکات مراد نیستند، متحرکات به این حرکات مرادند. هو ابطال المیل المستقر فیها قلیلا قلیلا، یعنی یواش یواش این میل رو باطل میکند تا اون حرکت بیگانه بتواند بر این جسم وارد شود. حتی یدخل علیها میل غریب. علیها یعنی بر این متحرکات میلیه، باز در این ضمیر علیها هم استخدامه، برمیگرده به حرکات میلیه و مراد متحرکات میلی است. تا بر این متحرکات میلیه میل غریب وارد شود، یعنی میل بیگانه وارد شود که از طریق قاصر میاد. تعجز ان تمهیقه القوة المميلة اللطیفی. ضمیر تمهیقه برمیگرده به میل غریب، به میل غریب. تمهیق به معنای محق کردن، یعنی محو کردن و باطل و نابود ساختن. محق همون محوه. قوه قریبه، قریب واقعی، یعنی بیگانه که میاد اون قوه اصلی باطلش میکنه، ولی وقتی که اون موعد قوه اصلی رو ضعیف کرد، قوه اصلی دیگه نمیتونه این قوه قریب رو باطل کنه و محق و محوش کنه. دقت کنید چی عرض میکنم. اگر اون اعداد حاصل نشه، قوه طبیعی که در این شی هست اون قوه قریب رو و بیگانه رو باطل میکنه و اجازه تأثیر به اون قوه بیگانه نمیده، ولی وقتی که موعد آمد قوه اصلی رو تضعیف کرد، دیگه قوه اصلی ضعیف شده، عاجز است از این که تمهیق کند این قوه قاصر رو، عاجز است از این که این قوه قاصر رو نابود کند، لذا قوه قاصر اثر خودش رو میذاره. مثلا مثال، من مثال سنگ و اینا زدم، عوض کنم همین مثال کشتی رو بگم، چون قرار شد که میل قصری هم شامل بشه. این کشتی تو گل نشسته، 100 نفر بیان میتونن از گل بکشنش بیرون، 50 نفر میان، 50 نفر نمیتونن بکشنش بیرون، ولی ته، یعنی کاری میکنن که ته این کشتی یه ذره از گل جدا بشه، اون چسبندگی گل ازش گرفته بشه، بعد 50 نفر دیگه میان کشتی رو میکشن. اون اولیا چیکار کردن؟ اولیا نتونستن حرکتش بدن، فقط تونستن یه ذره اون چسبی رو که گل بر ته این کشتی وارد کرده بود خونسا کنن. تا حالا این گل خونسا میکرد اثر 50 نفر رو، ولی 50 نفر اول که آمدند این میلی رو که کشتی به چسبیدن به زمین داشت گرفتند، حالا دیگه 50 نفر دوم میتونن براحتی اثر خودشون رو بر این کشتی وارد کنن و اون گل دیگه نمیتونه اثر این 50 نفر رو تمهیق کنه و باطل کنه. چرا؟ چون دیگه اون چسبندگی رو از دست داده. وقتی کشتی یه ذره لق شد اون گل دیگه چسبندگی نداره، مگر اینکه مهلت بدن دو مرتبه کشتی فرو بره تو گل. ولی قبل از اینکه مهلتش بدن، پنج نفر اول میکشن، کشتی خود شل میشه، از اون حالتی چسبندگی تو گل در میاد. بعد پنج نفر دیگه میان میکشن، ردش میکنن، حرکتش میدن و بیرونش میادن. چرا؟ چون اون میلی که این کشتی به زمین، به چسبیدن به زمین داشت، اون دیگه عاجز است از این که باطل کند میل قریب رو، یعنی میلی رو که پنجاه نفر دیگه در این کشتی ایجاد میکنن. پنجاه نفر دوم میل به کشش ایجاد میکنن، میل به حرکت جزوی در این کشتی ایجاد میکنن. قبل از این که اون پنجاه نفر اول کار کنن، این پنجاه نفر دوم نمیتونستن اون میل موجود در کشتی رو باطل کنند. حالا که پنجاه نفر اول آمدن اعداد کردن، اون میل موجود در کشتی نمیتونه میلی رو که پنجاه نفر جدید ایجاد میکنن باطل کنه. لذا پنجاه نفر جدید میل رو ایجاد میکنند و کشتی رو میکشند. اینجور مثال بزنیم بهتره. مثال اولی منم بد نبود، ولی مثالی که مطابق با عبارت ابن سیناست اینه. نه خیر، تدریجی نه فایده نداره. نه خیر، من همون عرض کردم در جوابشون که اگر شما میفرمایید در یه آن اگر بکشه یه نفر اثری نداره، به تدریج بکشه اثر داره، یعنی در طول زمان اثر میکنه. در اینکه اینطور
میشه اتفاقی در اونجا آنی، یعنی همه اینا متمرکز میشه یک آن از یه تماشه، اما در جریان سوراخ کردن مثلا سنگ این تدریج کاملا
بله، حالا اون ممکنه در جای مختلف مختلف بشه. در سنگ به قول شما تدریجا آمادگی درست میشه، در کشیدن کشتی نه، تدریجا نیست. اولی 50 نفر میان در یه لحظه لقش میکنند، شلش میکنند، 50 نفر بعدی بلافاصله میکشنش بیرون، نه که بذارن دوباره کشتی افت کنه. دوباره کشتی افت کنه میشه سر زمین، کشتی رو یه ذره از گل در آوردن، اون دیگه نیروشون تموم شده، پنجاه نفر بعدی علال بدل سریعا میان کشتی رو میکشن بیرون. اون اولیا آماده کردن کشتی رو برای این که حرکت غریبه رو بپذیره، بعد کشتی با این آمادگی حرکت غریبه رو که پنجاه نفر دوم میپذیره. این بیان ابن سیناست. و حاصل اعداد در حرکات میلیه این است که میل مستقر در این متحرکات میلیه یواش یواش از بین بره، حتی یدخل علیها، تا داخل شود بر این متحرکات میل قریبی که عاجز می باشد از باطل کردن میل قریب، قوه ممیلهی که در اون جسم متحرک است. قوه ممیلهی که در جسم متحرک است دیگه الان نمیتونه این میل قریب رو باطل کنه. چرا؟ چون اون موعد اون قوه ممیله رو ضعیف کرده. ضمیر فیه برمیگرده به متحرک. تا حالا ضمیرها رو مؤنث می آورد، برمیگردونیم به متحرکات میلیه. حالا ضمیر مذکر آورده، برمیگردونیم به متحرک میلی. هر دوش درسته. خب تا اینجا این فرض که محرک نصف شود گفته شد. تا اینجا بیان شد که محرک نصف شود. گفتیم که آیا متحرک به حال خودش باقی میمونه، مسافت هم باقی میموند. گفتیم آیا زمان دو برابر میشود یا نمیشود، که بیان شد اشکال ابن سینا گفته شد. از فعین فرزن تنصیب وارد بحث دوم میشه که متحرک رو نصف میکنه. عرض کردم ایشون اول محرک رو نصف میکنه، بعد متحرک رو، بعد زمان و بعد مسافت رو. الان نوبت دومیه، یعنی متحرک میخواد نصف بشه. اینجا باید سرخط نوشته بشه. فإن فرضنا تنصیف فی المتحرک، این باید سرخط باشه. اون الا انها هنا عرض کردم اشکالی نداره سرخط باشه، ولی اگه متصل بود بهتر بود. اما این فإن فرضنا تنصیف فی المتحرک، این حتما باید سرخط باشه. خب حالا توجه کنید، اگر متحرک رو نصف کردیم چه اتفاقی میفته؟ محرک همون محرک قبلی است، هیچ تغییری نکرده. متحرک نصف شده، مسافت همون مسافت قبلی است. چه اتفاقی میفته؟ زمان نصف میشه. دقت کنید، متحرک نصف شد، سبکتر شد. محرک همون محرک قبلی است، با همون نیروی قبلیه. در یک مثلا در یک فرسخ این جسم رو این محرک قبلی حرکت میداد، جسم سنگین رو در یه فرسخ حرکت میداد یک ساعتی. حالا این جسم سبک شده ولی محرک همون نیروی قبلیه. خب این جسم رو تندتر حرکت میده. پس در یه وقتی یه فرسخ حرکتش داد، نیم ساعت حرکتش میده. یعنی مسافت همون مسافته ولی زمان نصف میشه. حالا اگر زمان همون زمان بود، زمان همون زمان بود، یعنی در یه ساعت این محرک اون متحرک نصف شده رو حرکت داد، خب مسافت دو برابر میشه. وقتی که محرک به حال خودش باقی موند و متحرک سبکتر شد و نصف شد، اگر مسافت به حال خودش باقی باشه زمان نصف میشه، اگر زمان به حال خودش باقی باشه مسافت دو برابر میشه. روشن مطلب؟ این مشهوره. مشهور اینطوره که اگر محرک رو دست نزدید ولی متحرک رو نصف کردید، اگر مسافت رو ثابت نگه داشتید زمان نصف میشه، اگر زمان رو ثابت نگه داشتید مسافت دو برابر میشه. این مطلب مشهوره. ابن سینا این مطلب قبول نمی کنه، میگه بلکه باید جوری دیگه صحبت کرد. من حالا اصل عبارتی بخونم که چرا فعین فرض نه تنز محرک. تنصیف رو در متحرک کردیم نه در محرم فرض میکردیم. محرک فرض کنیم، محرک که همون محرک قبله، هر در دو برابر مسافت فی ذالک الزمان، یعنی اگه زمان همون زمان قبلی باشه، ذالک الزمان باشه یعنی همون زمان باشه، مسافت دو برابر میشه. حرکت میدهد فل مسافه الف لام مش الف لام عهده، یعنی در همون مسافت اگر حرکت بدهد فی نصف ذالک الزمان حرکت میده. پس اگر فی ذالک الزمان حرکت بده یعنی زمان ثابت باشد، مسافت دو برابر میشه. اگر فل مسافه حرکت بدهد، یعنی در همون مسافتی که اول حرکت میداد حالا هم حرکت بده، مسافت عوض نشه، زمان عوض میشه، میشه فی نصف ذالک الزمان. این قول مشهوره. پس توجه کنید، محرک عوض نشد، متحرک نصف شد. اگر مسافت رو ثابت نگه دارید زمان نصف میشه، اگر زمان رو ثابت نگه دارید مسافت دو برابر میشه. این قول مشهوره. عبارت ابن سینا رو توجه کنید، و اما المحقق فغیره، و اما المحقق فغیره، یعنی اما امر تحقیق شده غیر از این مشهور است. یعنی حرف مشهور باطله، حرف مشهور درست نیست. مشهور این است، اما محقق یعنی اما تحقیق مسئله غیره، غیر مشهوره، یعنی فرق داره با حرف مشهور. اعتبر ذالک فیما نورده، نخونید اما المحقق محقق فغیره اعتبر ذالک، اعتبر نخونید، ماضی نیست، اعتبر امره. اون اما المحقق فغیره تموم میشه، یعنی مطلب تحقیقی غیر از این حرف مشهوره، این تموم شد. بعد میگه اعتبر ذالک فیما نورده، نور دهون درسته، یور دهون درست نیست، فیما نور ده، فیما نذکره، امتحان کن این مقایرت با مشهور را، فیما نور ده در آنچه که میگویی. یعنی در این بحثی که الان شروع میکنیم امتحان کن ببین حرف مشهور باطله، در مواردی که الان به تو نشون میدیم نگاه کن ببینی حرف مشهور باطله. ببینید من یه فهرست نشون میدم، این آخر بحث ماست، من دیگه ادامه نمیدم بحثو، بقیه بحث میفتیم بر فردا ان شاء الله. من قبلا یادتون باشه عرض کردم در باب محرک ایشون تفصیل نمیده بین اینکه محرک محرک طبیعی باشد یا دافع باشد یا جاذب باشد یا حامل باشد. در بحث محرک تفصیلی نداره. ما بحث محرک رو مطرح کردیم، دیدید که درش تفصیل نبود. عرض کردم در باب محرک تفصیل میده، در باب متحرک تفصیل میده، یک بار جاذب رو میگه، یک بار دافع میگه، یک بار حامل میگه، یک بار هم حرکت طبیعی رو میگه. در باب متحرک محرک های گوناگون رو تصویر میکنه. حالا ملاحظه کنید در همین جا که خوندم اول بس، اما فی المحرک طبیعی، محرک طبیعی یعنی محرکی که در درون خود متحرک. بیایید خط چهارم همین صفحه، و اما الحامل، الان در خط اول داریم اما فی المحرک طبیعی، در خط چهارم داریم اما الحامل، در خط یازدهم داریم و کذلک الجاذب. بله، در خط هشتم داریم و اما الدافع، در خط هشتم داریم و اما الدافع، در خط یازدهم داریم و کذلک الجاذب. این چهار تا فرض رو ایشون تو متحرک فرض میکنه. بله؟ نه، خط هشتم اما الدافع، اما تو خط هشتمه، دافعش تو خط نهمه. پس این چهارتا رو فرض کنید، توجه کنید، در خط اول اما فی المحرک طبیعی، در خط چهارم اما الحامل، در خط هشتم اما الدافع، در خط یازدهم و کذلک الجاذب. یعنی چهار قسم محرک رو ایشون تو این عبارتی که الان من خوندم میاره. متحرک رو فرض میکنه که نصف شده، محرک رو یک بار طبیعی میگیره، یک بار حامل میگیره، یک بار دافع میگیره، یک بار جاذب میگیره، و بحث میکنه و روشن میکنه که حرف مشهور درست نیست. بعد که این بحث تموم میشه، تنصیف متحرک بحثش تموم شده، میاد تنصیف زمان میکنه، بعدم تنصیف مسافت میکنه، که انشالله اینا بحثاست که بعدم باید ادامه داده بشه.